أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. عرض کردیم در دو شب قبل به بهانه شبهای بیداری چشم و انشالله بیداری قلب، که بعد از پذیرش هدایت الهی ما می توانیم به اختیار خودمون دینداری عالمانه و یا دینداری غیر عالمانه رو انتخاب کنیم. این انتخاب رو می توانیم برای اهل و فرزندانمون هم داشته باشیم. گاهی اوقات کسی به ما میگوید که آقا پسرتون، دخترتون فلان کتاب را خوانده است، فلان کلاس را رفته است. من پدر مادر میگم بچه ما اذیت نکنیم، بذارین راحت باشه، همین مقداری که هست خوبه. در واقع شرایطی رو فراهم میکنم که دینداریش عالمانه نباشه، عمیق نشه. بعد در یک زمانهایی دنبال کسی میگردم که با یک قطع نبات یا یک قند دعا خوانده شده ای تمام شخصیت متزلزل بی هدف و بی انگیزه او رو درمان کنه. سنت الهی این نیست. اون عزیزانی که الان فرزندانشون کوچکتر هستند، هنوز به سنین نوجوانی و جوانی نرسیدند، این هشدار را بهتر به جان بشنوند. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در روایتی به ما متذکر شده اند که اگر دینداری شما عالمانه نباشه چه خطری پیش روی شماست. همینطور که برگر رو نگاه میکنید، صلواتی خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام تقدیم بفرمایید. قال امیر المؤمنین علیه السلام: من اخذ دینه من افواه الرجال ازالته الرجال، و من اخذ دینه من الكتاب و السنه زالت الجبال ولم يزل. اگر کسی دینش را از زبان و دهان مردم بگیرد، همونطور که او رو دیندارش کردند، همونطور هم او رو از دین خارج میکنند. ولی اگر کسی دینداریش عالمانه شود، یعنی از کتاب و سنت دین را اخذ کند، کوها فرو می ریزد اما دینداری او فرو نمی ریزد. من برای داشتن این دینداری عالمانه باید اول یک اصلی رو درست کنم، و اون اصل تعریف عنوان بندگی در زندگیمه. یعنی باید معلوم بشه من هر آنچه که انجام میدهم با چه هدفی است، و هر چه رو که ترک میکنم با چه هدفی است. به من میگویند، به من نوجوان، به من جوان، به من خانم یا آقا میگویند برای چی تو این رو نمیشنوی، این را نمیگویی، این را میگویی؟ از من دنبال استدلال میگردن، من هم استدلال ندارم، به تردید میفتم. اما اگر من فهمیدم اصلا زندگی میکنم برای بندگی، من از این که این فرد اذیتم میکند ناراحتم، اما به خاطر بندگی خدا با او مدارا میکنم. اصل بندگی تو زندگی روزمره من خودش را نشان میدهد. اجازه بفرمایید به خاطر اینکه اگر توجهی در مجلسمون به بحثمون عمیق نیست، به برکت تقدیم صلواتی به حضرت زهرا قوی و دقیق بشود، صلوات خط بفرمایید. عزیزان، اصل بندگی پایه مهم در عمل همراه با رغبته. اگر من ندونم میخوام چیکار کنم، امروز از ترس همسایه، فردا از ترس فرزند، پس فردا از ترس دیگری، کارم رو پیش نمیبرم. وقتی عمیق شدم انگیزه دارم، برای اینکه اگر همه انگوش نمایم کردند من مسیرم را بروم. نگاه میکنیم میبینیم مولا علی علیه السلام میفرمایند وقتی میخواهی ببینی یک مؤمنی دینداریش عمیق است یا نه، ببین چقدر در عملش هویداست، و اگر دیدی عملش بر مبنای بندگی نیست، احتمال بده که داره منافقانه زندگی میکنه. والکافر یرا انکاره فی عمله. صفحه دوم رو نگاه بفرمایید. سه اثر و برکت از دینداری عالمانه رو با هم گفتگو کردیم، الان اون رو فقط مرور میکنیم که کسانی که در جریان نیستند در جریان قرار بگیرند. گفتیم اگر دینداری ضعیف بود، عالمانه نبود، یعنی خودش را در عمل من نشان نداد، معلوم نیست چیزیش برای من تا پایان زندگی بماند. دو، گفتیم هر جا من در عمل ضعفی داشتم نشان میدهد در باورهای من ایرادی است، باید برم کار کنم. سه، گفتیم دینداری عالمانه خوف و رجاء حقیقی می آورد، و مثال زدیم تعابیر دعای شریف ابو حمزه همین فضا رو داره، هم اوج امید یک بنده است هم اوج نگرانی یک بنده. و اما چهارمیش که یکی دو نکته ظریف داره، دینداری عالمانه تقویت کننده انگیزه بندگی بهتر و این تقیدات دینداران افزاینده علم و معرفت است. ما در باب مراتب ایمان روایات متعددی داریم، گفتن به ما پایین ترین مرتبه دینداری عمل به واجبات، ترک محرمات، یعنی اون مرتبه پایین ایمان میخواد جلوه کنه، یه خورده بهتر میشه، فرد توجهش به مکروهات و مستحبات بیشتره، یه خورده بیشتر میشه، مشتبهات رو توجه میکنه. اوج ایمان خودش را کجا نشان میدهد؟ این که دیگه من از ماسه و الله بریده باشم، این دیگه در حد درک و فهم بنده و امثال بندم نیست، اصلا ما تو اون فضا سخنی نداریم. اما اگر قرار است من در شب 23 از خدای متعال طلب عفو کنم، بعد از فردا میخوام به خدا چی بگم؟ خدایا لطفاً از این به بعد بقیهش رو بنویس برای شب 23 سال بعد. نشد که. عزیزان یه همتی میخواد، من سال بعد شب احیای 23 اگر با دینداری عمیق تری شد حتماً عمل من متفاوت خواهد بود، حتما امید و رجاء من بیشتر خواهد بود، و حتما عمل بهتر معرفت بیشتر می آورد. من اگر می خواهم علم بیشتری داشته باشه فرزندم، نور علم او را در مواقع گناه و معصیت محافظت کنه، باید او را به عمل بیشتر تشویق کنم. بعضی هم پسرشون دخترشون میخواد بره مثلا مجلس دعا، عزیزم بخواب امشب استراحت کن، نه باهاش برو، بذار یه خورده گریه کنه بر معصیت ها، بذار یه خورده گریه کنه بر روزه و عزای اهل بیت علیهم السلام، بذار بالا بره، بذار همتش متجلی در عملش بشه. جلسه اول گفتیم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر میخواهید عزیزانتون رو دوست دارید، بله، اگر دوستشون دارید باید کاری کنید اونها فاصله بگیرند از آتش. چگونه فاصله بگیره؟ با عمل. چگونه فاصله بگیره؟ با عمق بیشتر ایمان. یک نکته خیلی مهمی هم که مال شب 23 در پایان این برگه نوشته شده. دینداری عالمانه ناامیدی را به طور کامل حذف میکند. چطور؟ آقا ما فکر میکردیم اگر خیلی عمیق در دین بشویم انقدر باید و نباید دارد و انقدر احساس ناامیدی میکنیم که همین مقدار دینداریمون رو هم فراموش میکنیم. نه، اگر دینداریت عمیق و عالمانه شد میابی که خدا در نظام تکوین و تشریعش قلعه های محکمی را گذاشته است که اتفاقا گرفتارترین ها به اون قلعه ها پناه میبرند، که اتفاقا داناترین ها به کار کرده اون قلعه ها بهشون پناه میبرند. از اهل بیت علیهم السلام میپرسیم ما که هرچی دقیق شدیم، هرچی خواستیم به عملمون تکیه کنیم نشد، آیا راهی هست؟ وجود مقدس امام صادق علیه السلام میفرمایند نحنو کهف لمن تجا الینا. میخواهی دستت گرفته شود؟ التجا باید بکنی. من امام زمان هستم، قلعه ای که تو بهش پناه ببری هست، تو التجا میکنی؟ نمونه ی جوانی رو که شب 21 عرض کردیم، میگه یا صاحب الزمان من دستم به شما نمیرسه، اما من به شما و به نام شما و به یاد شما پناه میبرم. امام صادق میگه تو پناه ببر، دستگیریش از من. و نور لمن استضاء بنا. تو نور میخوای؟ برای زندگیت نور میخوای؟ برای سعادت بچه هات نور میخوای؟ برای مالت برکت و نور میخوای؟ از کجا میخوایی بجویی؟ و اسمت لمن اتسم بنا. خیلی احساس میکنی سخته؟ بیشتر پناه ببر. خدا بهانه های متعدد گذاشته است برای اینکه به من و به شما بگوید ببینید من روی عمل شما و فکر شما و ایمان شما حساب باز نکردم، من از شما تلاش میخواهم و التجا. به کی؟ به کسانی که اونها رو پناهگاه قرار دادن. امشب وقتی زیر سایه قرآن قرار گرفتیم این مفهوم رو در ذهنمون مرور کنیم که خدایا تو امر فرمودی به اینها پناه ببر، من کاری ندارم و توانی ندارم جز این که به اینها پناه ببرم. این التجا اگه تو زندگی من جاری شد، نه فقط لحظه معصیت پناه ببرم، نه، همه زندگیم شد پناه بردن به اهل بیت. بعد شما نگاه میکنید میبینی همه به هم ریخته و مضطربند، ولی کسی که پناه برده است به حسن حسین صاحب الزمان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اصحاب سید الشهدا علیه السلام کربلا اینگونه بود. اونهایی که تعداد و نفراتشون شمردنی بود و نمیشد شمرد، مضطربند که چه کنند، اینهایی که عددشون اندک است لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چرا؟ آخه ما پناه برده ایم به سید الشهدا، کسی که رفت تو خیمه امام حسین دیگه ناآرامی نداره. عزیزان الان امام زمان خیمه ای ندارد که بهش پناه ببریم. امام زمانی که به ما آموخته اند و به ما شناسانده اند خیمه اش به گستره تاریخی است که داره زندگی میکنه و خیمه اش جای همه اونهایی رو دارد که بهش التجا ببرند. اما گر گدا کاهل بود؟ امشب میخواهیم بریم به خیمه امام زمان. میاد مثل زهیر بریم؟ زهیر وقتی رفت تو خیمه امام حسین، امام حسین بهش گفت زهیر تو از ما فاصله می گرفتی؟ نه، آغاست. سخن امام حسین با زهیر اینه: انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. امام زمان میگه ببین من همینجور قلبم میتپید که تو شب 23 بیای توبه کنی، من آمین بگم، تو خیمه من بنشینی. وقتی مثل زهیر بری تو خیمه امام زمان، امام زمان اصلا به روت نمیاره. فقط کاری که زهیر کرد این بود که از آن چه بود دست کشید، گفت من حسینی شدم. حیف نیست امشب ما رو تا اینجا آورده باشن بر نگردیم بگیم یا صاحب الزمان ببین بدیای منو به رو من نمیاری، نه عزیزم، یا صاحب الزمان آخه من خیلی بدم، من خیلی آلودم. اما به من گفتن شب 23 شب صاحب الزمان است. آقا جان اجازه میدی رو خودم عنوان امام زمانی شدن بگذارم؟ اصلا من منتظرت بودم. مثل علی ابن مهزیار که رفت گفت آقا من 20 ساله میخوام بیاد، گفتن ما که منتظرت بودیم. اجازه بدید تو خیمه امام زمان که میخوایم بریم با یک سلامی بریم. من 3 بار این سلام رو میگم، میدونید، چون باید یه آبروداری به جلوی ما قرار بگیره، یه نامی باید در مقابل ما تجلی بکنه. میخوایم وارد خیمه امام زمان بشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، المستغاث بک یا صاحب الزمان.